من بالاخره گالتون
من هستن آیله دارم. از وقتی که یارانو آرستی زندگیم یه جور دیگه گرفته.
پول نفت که گفتم یه سر سفرمون بیخیال شو.
میدونی دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی این که به صدای ناهنجار طرف مقابلت
جوان بود 14-15 ساله تازه پشت لبش سر شده بود، میخواست بره میدون مین، اما برگشت گفتیم حتما ترسیده، پوتیناشو در آورد، گفتیم چی شده؟ گفت حیفه، بیت الماله، ممکنه از بین بره.
الو آیده چون
روز روشن بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در آستانه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور عزیزمون با برنامه روز روشن از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امروز برنامه روز روشن اختصاص داره به بررسی اثرات مشارکت پرشور و آگاهانه مردم در بعد داخلی و بین المللی و مهمانان من در این برنامه آقای دکتر محمد باقر منصورزاده، مدرس دانشگاه و پژوهشگر دانشگاه امام حسین علیه السلام هستند و همینطور از طریق خط تلفن با جناب آقای دکتر انادی، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و رسانه گفتگو میکنم. من خدمت جناب آقای منصورزاده عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. خدمت آقای دکتر انادی هم سلام عرض میکنم و شنوندگانی که صدای بنده رو میشنوند. انشالله بحث با خیر و برکتی رو پیرامون موضوعی که فرمودید داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. همینطور خدمت همکار عزیز و دوست دیرینه جناب آقای دکتر انادی عرض سلام و روز بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی، جناب آقای شریف‌زاده و مهمان محترم برنامه‌تون جناب دکتر منصورزاده و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام و عرض ادب دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم از حضور شما دو بزرگوار در برنامه. همونطور که استحضار دارید در 28 خرداد ما در روزهای آینده ما شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور عزیزمون هستیم. در حقیقت دومین مقام عالی رتبه کشور از فرایند اخذ نظرات مردم و صندوق‌های رأی شناسایی خواهد شد. در این برنامه می‌خوایم ببینیم که چه میزان مشارکت پرشور و آگاهانه مردم میتونه مفید فایده باشد، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی. من خواهش میکنم آقای دکتر منصورزاده بفرمایید که به اعتقاد شما حضور پرشور مردم در انتخابات تا چه اندازه میتونه در تحکیم و تقویت امنیت ملی کشورمون مفید فایده باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله مشارکت اگر اجازه بدید ابتدا یک مدخل مفهوم شناسی پیرامونش داشته باشیم که بدونیم منظور ما دقیقا از مشارکت چی است.
بله.
چون اساسا در جوامع توسعه یافته یا پیشرفته مشارکت اونطوری که مد نظر نظام دینی هست یه مقداری تفاوت‌های با هم داره. اون چیزی که مد نظر بنده در این گفتگو خواهد بود پیرامون مشارکت این خواهد بود که مشارکت به معنی وجود رقابت و منازعه و چالش برانگیز و البته مسالمت آمیز بین بخش‌های گوناگون بدنه سیاسی یک جامعه برای به دست آوردن قدرت سیاسی در مجرای قانونی به منظور سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در عرصه کلان است. بنابراین در نظام سیاسی مشارکتی قاعده بر اینه که یک رابطه اندامواره میانه بدنه‌های گوناگون اجتماعی و نظام تصمیم‌گیری وجود داشته باشه که در واقع خواسته‌های مردم به نحو مسالمت آمیزی مورد اجابت قرار بگیره از سمت حاکمیت سیاسی.
بله.
بنابراین با این تعریف اون چیزی که ما بتوانیم بگیم مستقیما مورد تاکید هست در جامعه ما اینکه چه تأثیری می‌گذارد در بُعد داخلی به ویژه برای شروع بحث این هست که ما به واسطه مشارکت سیاسی می‌توانیم چرخش نخبگان رو در عرصه سیاسی داشته باشیم ضمن این که میتوانیم یک فرهنگ مسالمت آمیز و گفتگو محور رو برای انتقال قدرت در عرصه سیاسی مشاهده بکنیم. به واسطه مشارکت سیاسی میتوانیم هویت ملی رو تحقق بدیم، چون که جامعه ایران یک جامعه تکثرگرای قومی هست، بنابراین هیچ چیزی مانند مشارکت سیاسی نمیتواند تحقق بخش اراده های مختلف قومیت های مختلف باشه و بنابراین تحقق بخش هویت ملی خواهد بود.
بله.
در کنار تحقق بخشی هویت ملی یک همبستگی ملی رو هم ایجاد میکنه، به ویژه در جوامعی که حول مسائل ایدئولوژیکی و دینی میچرخند همبستگی بسیار مهم هست. یکی دیگر از فاکتورهای با اهمیت در عرصه مشارکت سیاسی میتواند این باشد که عملا شکاف طبقاتی و شکاف های فعال سیاسی به واسطه مشارکت پوشش داده میشه و بنابراین اگر قرار هست انتقال قدرتی صورت بگیره، این انتقال قدرت مسالمت آمیز باشه. اینها برخی از تأثیرات مهم مشارکت در بُعد داخلی میتواند باشد، اما جامعه ما به دلیل شرایط خاصی که داره و به دلیل بهره‌مندی از مبانی دینی و فقهی که داره میتواند مشارکت رو از بُعد دیگری هم مورد توجه قرار بده، و اون این هست که در جامعه ولایی و در جامعه دینی اساساً تحقق حاکمیت مردم به واسطه آگاهی بخشی اونهاست که باید از سوی نخبگان با بصیرت مورد توجه قرار بگیره. برای آغاز همین مقدار بسنده میکنم که در انشاءالله مسائلی را از جمله عوامل تاثیرگذار و مشارکت و مطالب دیگری که آماده کردم خدمتتون تقدیم میکنم.
سپاسگزارم از آقای دکتر منصورزاده. آقای دکتر منصورزاده به این نکته خوب اشاره کردن و اون تنوع قومیتی و در حقیقت تنوع جمعیتی است که ما در ایران شاهد هستیم، ترک و کرد و بلوچ و قومیت‌های مختلف، و صحنه انتخابات میتونه در حقیقت یک همایش خوب باشد، یک حماسه آفرینی خوب باشد برای تجلی وحدت ملی. جناب دکتر عنادی، به اعتقاد شما اگر انتخابات را به عنوان یک حرکت و یک رویداد سیاسی برجسته در نظر بگیریم، تصور میفرمایید که چقدر میتونه در ایجاد همدلی و اتحاد بین قومیت‌های مختلف کشورمون نقش آفرینی کنه؟
بحث انتخابات و حضور مردم دو تا مفهومی هستن که در کنار هم دیگه قابل تعریف هستن. طبعا انتخابات هایی که ما در کشورمون داریم، حالا چه انتخابات مجلس، چه شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات ریاست جمهوری، هر کدومشون در جایگاه خودشون دارای اهمیت هستن. اما در بین اینها به نظر میرسه که انتخابات ریاست جمهوری از اون زاویه که جناب عالی اشاره کردید در بحث تجلی وحدت و همگرایی بین اقوام ایرانی بیشتر دارای اهمیت هست، به علت اینکه مردم با در واقع خواستگاه‌های مختلف، چه به لحاظ طبقات اجتماعی، لایه‌های مختلف اجتماعی و چه به لحاظ تنوع قومیتی، بر اساس برنامه‌ها و دیدگاه‌هایی که نامزدهای ریاست جمهوری مطرح میکنن، چه در مناظرات چه در برنامه های تبلیغاتیشون، سعی میکنن اونی رو انتخاب کنن که بیشتر مد نظر هست و میتونه تامین کننده منافع ملی کشور باشه و جایگاه ایران رو ارتقا بده، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی. بنابراین ناخودآگاه یک وحدت و همگرایی در ذیل این مبحث شکل میگیره و همه آحاد ملت سعی میکنن افرادی رو انتخاب کنن و اون برنامه‌ای رو انتخاب کنن که بتونه تراز جمهوری اسلامی ایران در بُعد منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش بده. از این منظر میشه گفتش که بحث انتخابات، به ویژه بحث انتخابات ریاست جمهوری، میتونه در واقع نمادی باشه از وحدت و همگرایی و مشارکت گسترده مردم، که حالا در این مشارکت عوامل و متغیرهای متعددی دخیل هستن و خود این مشارکت میتونه هم بازتاب داخلی داشته باشه و هم بازتاب منطقه‌ای و بین‌المللی، که توضیح خواهم داد در خدمتتون.
خیلی متشکرم جناب عنادی.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران رو نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های دیگه.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر رو.
بخش عمده‌ای از مسائل دولت آینده برمی‌گرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. راجع به سرنوشت مردم دارن تصمیم میگیرن.
وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
آقای دکتر عنادی، به نظر شما مشارکت پرشور و آگاهانه مردم در انتخابات تا چه اندازه میتونه در جهت خونسا شدن تبلیغات دشمنان جمهوری اسلامی، معاندان و مخالفانی که با اساس جمهوری اسلامی سر ناسازگاری دارن، تاثیرگذار باشه؟
ببینید، مشارکت در بحث انتخابات خب مقوله بسیار مهمی هست، نه در ایران، در همه کشورها، و میزان مشارکت هم در انتخابات هایی که در بیش از 4 دهه گذشته در ایران برگزار شده همیشه بالا بوده. یعنی از بسیاری از در واقع نرخ مشارکت در نقاط مختلف دنیا میتونیم بگیم بالاتر بوده، که این برمیگرده به احساس مسئولیت پذیری و نگاهی که مردم ایران دارن و مؤثر بودن در تعیین سرنوشت سیاسی خودشون که مشارکت میکنن. مشارکت در ایران هم مشارکت آگاهانه و ارادی هست، برخلاف بعضی از کشورها که تبلیغات های گسترده‌ای میشه و هزینه های گزافی میشه برای بحث های مشارکت و بعضاً غیر ارادی و ناخودآگاه هست، در ایران این گونه نیست. منتها این مشارکت نوسان داره، اینطوری نیستش که همیشه در واقع مثلا بالای 70% باشه، بالای 80% باشه، بالای 60% باشه. این بر اساس در واقع اتفاقاتی در جامعه میافته و مطالباتی که مردم دارن نرخ مشارکت در واقع نوسان داره. اما نکته ای که وجود داره، همیشه از اون تراز استاندارد بالاتر بوده در ایران. طبیعتا دشمنان جمهوری اسلامی ایران و معاندان سعی دارن در بحث مشارکت این مقوله رو مطرح کنن که حضور مردم و حضور بالاشون یا حضور پایینشون اینو ربطش میدن به میزان مشروعیت و مقبولیت نظام جمهوری اسلامی ایران. از این منظر سعی میکنن در یک عملیات روانی که از مدت ها قبل آتیش تهیهش رو میدیدن و در ایام انتخابات تشدید میشه، این گونه القا کنن که اگر مشارکت به هر دلیلی پایین باشه یا اون بحثایی که اونها دنبال میکنن، مثلا رأی بی رأی یا تحریم انتخابات، از این مباحث سعی میکنن در واقع بهره برداری سیاسی خودشون رو انجام بدن. به خاطر همین هستش که بحث مشارکت بسیار مهمه. ملت ایران هم با هوشمندی نسبت به این قضیه و به رغم گلایه‌ها و در واقع انتقاداتی که دارن نسبت به بعضی از امور اجرایی، اما در بزنگاه انتخابات حضور حداکثری دارن، کما اینکه این موضوع در مورد راهپیمایی‌های 22 بهمن هم جهانیان شاهد هستن. هر سال ما می‌بینیم که در آستانه این انتخابات بزرگ تبلیغات گسترده‌ای صورت می‌پذیره، مبنی بر اینکه امسال مشارکت پایین، مردم بی‌تفاوت هستن، ولی در اون روز موعود ملاحظه میشه که اتفاق عکس میفته و مردم حضور حداکثری دارن. حالا در این دوره بر اساس نظرسنجی‌ها خب خیلی شدیدتر زدن این تبلیغات رو میکنن که مشارکت پایین. البته بحثای کرونا اینا هم مزید بر علت شده بعضا نظرسنجی‌هایی که استناد میکنن، ولی به نظر میرسه که باید منتظر شد و در روز انتخابات شاهد حضور مردم بودیم 28 خرداد. اما نکته ای که وجود داره در خصوص سوال شما این هستش که هرچی میزان مشارکت بالاتر باشه طبعا بازتاب خارجی اون بیشتر خواهد بود و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران رو بیشتر به نمایش میگذاره و در واقع بی اساس بودن تبلیغات و عملیات روانی که از مدت‌ها قبل چه در سطح شبکه‌های منطقه‌ای و بین المللی اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور اینها دارن دنبال می‌کنن، وقتی مشارکت بالا باشه نشون میده این تبلیغات هیچ اثری نداشته و ملت ایران راه خودش رو تشخیص داده، آگاهانه و ارادی وارد میدان میشه و نامزد مورد نظر خودش رو انتخاب میکنه. و نکته‌ای هم که وجود داره، بازم تاکید میکنم، اینها به مفهوم این نیستش که مردم اگه در انتخابات حضور پیدا میکنن نسبت برخی از نارسایی‌ها و مشکلات بی تفاوت هستن. نه، اتفاقا اون انتقادات خودشون رو دارن، گلایه های خودشون رو دارن، اما چون این موضوع مهمی هست حضور پیدا میکنن و مطالبه خودشون رو مطرح میکنن و از این منظر سعی میکنن نسبت به برنامه و نامزدی رأی بدن که احساس میکنن او بهتر میتونه خواستای اونها رو تامین کنه. و همین حضور آگاهانه و مشارکت ارادی بر صورت نشان دهنده مسئولیت پذیری ملت ایران هست و بازتابهای بین المللی و منطقه‌ای موثر رو میتونه همراه داشته باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عنادی. آقای دکتر عنادی به نکته خوبی اشاره کردم و اون این که مردم علارغم گله‌مندی ها یا نارضایتی هایی که ممکن از برخی از امور اجرایی داشته باشند، خودشون را به عنوان متولی و صاحب انقلاب میدونند و در بزنگاه های تاریخی در روزهای سرنوشت ساز به طور ناباورانه ای نقش آفرینی میکنه. آقای دکتر منصورزاده، شما تصور میفرمایید این حضور پرشور و آگاهانه مردم که گاهی وقتا آبیست بر آتشی که دشمن از طریق رسانه ها و بنگاه های خبر پراکنی خودش میافروزه، ریشه در چی داره؟ چرا مردم این تعلق خاطر و پیوند را با حاکمیت در جمهوری اسلامی دارن؟
اساسا گزاره مردم در نظام سیاسی ولایی مهمترین گزاره است. برخلاف اون چیزی که عده‌ای باور دارند، بر این باورند که مردم در اولویت دوم هستند، در نظام حاکمیتی دینی اون چیزی که مهم هست مردم هستند.
بله.
همونطور که آیه صریح قرآن هم هست در سوره احزاب آیه 39، خداوند می‌فرماید مؤمنان همان کسانی هستند که پیام‌های خدا را تبلیغ می‌کنند و از او می‌ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند و البته خدا برای حسابرسی کفایت می‌کند.
بله.
اینکه خداوند در قرآن هم مستقیما مردم رو مسئول تبلیغ دین می‌داند به این جهت است که اساساً دین برای مردم آمده و وقتی نظام حاکمیت سیاسی هم ادعا می‌کنه که یک نظام دینی و برگرفته از آموزه‌های قرآنی هست، چاره ای نداره جز اینکه به آرای مردمی مراجعه بکنه.
بله.
دلیل اینکه حضرت عالی سوالتون به صورت مشخصی بود که چرا پیوند میان مردم و حاکمیت ناگسستنی هست، به این جهت هست که اساساً اون چیزی که باعث شکل گیری نظام سیاسی اسلامی شده خود مردم بودن. از سال 42 که قیام شروع میشه تا سال 57 که قیام موفق میشه و پیروزی میرسه، مردم بودن که در عرصه بودن و صرفاً آگاهی بخشی های رهبری بوده که در واقع خط و مسیر رو مشخص کرده. بعد از انقلاب هم ما میبینیم در زمان جنگ، در زمان بازسازی بعد از جنگ، در زمانی که فتنه های گوناگونی در جامعه سیاسی به وجود اومده، اساسا این مردم بودن که فتنه رو از بین بردن و چشم فتنه رو کور کردن. بنابراین در نظام سیاسی با این ویژگی ها و مختصات به این جهت که مردم همه کاره هستن و اساسا نظام متعلق به مردم هست، مردم خودشون رو قاعدتا باید همه کاره نظام سیاسی بدانن و اگر گله ها و نقد هایی هم وجود داره که بر حق هم هستند، باید این گله ها در درون جامعه سیاسی به واسطه همین مشارکت سیاسی مرتفع بشه و بستری فراهم بشه که در آینده این نقد ها برطرف بشن و جامعه به مسیر پیشرفت و عدالت و آزادی معنوی حرکت بکنه.
خیلی متشکرم از آقای دکتر منصورزاده. فرصتی را از همکارانم در اتاق فرمان دریافت میکنیم و این گفتار را پی میگیریم.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران را نداشته.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های بیرونی.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر
بخش عمده‌ای از مسائل دولت آینده برمی‌گرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. مردم دارن
وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
روز روشن.
روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. شما شنونده برنامه روز روشن از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. شما از آن می توانید تصاویر و بخشهایی از برنامه روز روشن را در سایت یا تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir و صفحه مجازی برنامه به نشانی @ روز روشن _ 1400 و همینطور صفحه مجازی رادیو فرهنگ به نشانی @ رادیو فرهنگ نقطه IRIB ببینید و دریافت کنید. در خدمت مهمانان عزیز و ارجمند آقای دکتر محمد باقر منصورزاده مدرس دانشگاه و آقای دکتر عنادی تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و رسانه هستیم و در رابطه با اثرات مشارکت پرشور و آگاهانه مردم در بعد داخلی و بین المللی صحبت میکنیم. آقای دکتر عنادی، پر واضحه که اگر رئیس جمهور با رأی قوی و با رأی پرتعداد مردم در مصدر ریاست جمهوری قرار بگیره میتونه نافذتر و کارآمدتر کار بکنه. به همین دلیل ما شاهد هستیم که رسانه‌های مختلف ضد انقلاب و آن سوی آب تلاش میکنن تا مردم را دل سرد کنن و به انهای مختلف مردم را دعوت به عدم مشارکت در انتخابات میکنن. به نظر شما این پشوانه مردمی و افزایش مشارکت مردم تا چند اندازه میتونه در تحقق برنامه ها و مسئولیت های رئیس جمهور آینده کشورمون فرصت ساز و مفید فایده باشد؟
طبیعتاً بحث مشارکت و برخورداری پشتوانه مردمی از دو بود میتونه داره اهمیت باشه. یه بودش برمیگرده به هم بحث‌های مربوط به در واقع ارادی و آگاهانش ایجاد کردن مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشون که این در واقع نوع پشتوانه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب میشه. اما از منظر خود شخص رئیس جمهور که میخواد سکانداری کنه قدرت اجرایی کشور، طبیعتاً هر چقدر میزان مشارکت و پشتوانه رأیش بالاتر باشه قدرت اقتدار او در پیگیری امور بیشتر خواهد بود، هم در سطح داخلی در واقع میتونه این نمود داشته باشه و خودش رو نشون بده و هم به ویژه در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای. این بودش بسیار مهمه به ویژه در مباحث مربوط به سیاست خارجی. رئیس جمهوری که از پشتوانه رأی بالایی برخوردار باشه طبعا قدرت شانه‌زنی بالایی هم خواهد داشت. این نکته هم در نظر بگیریم که برخورداری از رأی اکثریت به مفهوم نادیده گرفتن رأی اقلیت هم نیست، یعنی رئیس جمهور همه مردم ایران هست. از این زاویه طبیعتا پشتوانه آراء بالا به او کمک میکنه که مطالبات مردم و خواستهای اونها رو بهتر پیگیری کنه، در تامین منافع ملی مقتدرانه تر بتونه وارد عمل بشه. به نظر میرسه که بدون شک یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم که همواره در جمهوری اسلامی را از ابتدا مطرح بوده بحث عقبه مردمی نظام هست و این هستش که به او مسئولیت بخشی میده و طبیعتاً در بحث ریاست جمهوری هم این نکته بسیار مهم هست. من تصور میکنم هر چقدر میزان در واقع رأی رئیس جمهور این فرد برگزیده بالاتر باشه به همون میزان میشه شاهد اقتدار او در پیشبرد امور اجرایی در سطح داخلی و پیگیری منافع و اهداف جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب سیاست خارجی.
رئیس جمهور
آینده
ایران کسی باید باشه مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران را نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های بیرونی.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر
بخش عمده‌ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. راجع به سرنوشت مردم دارن تصمیم
میگیرن. وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
بسیار عالی. به نکته خوبی جناب دکتر عنادی اشاره کردن و اینکه در حقیقت رئیس جمهور که انتخاب میشه رئیس جمهور همه مردم هست بر اساس در حقیقت تعاریفی که در نظام های دموکراتیک و بر اساس مبانی دموکراسی تعریف میشه اکثریت آرا اگر به کسی تعلق بگیره او رئیس جمهور قانونی کشور هست و رئیس جمهور همه مردم کشور تلقی میشه. پر واضح است که اگر رئیس جمهور از عقبه و پشتیبانی اکثریت مردم بهره مند باشه، نفوذ کلام بیشتر میتونه داشته باشه، مخصوصا برای جمهوری اسلامی ایران که ما با بحران‌ها و چالش‌های مختلف منطقه‌ای و جهانی و تحریم‌های ظالمانه مواجه هستیم. به اعتقاد جناب آقای دکتر منصورزاده، تصور می‌فرمایید که این مشارکت مردمی چقدر میتونه در تحکیم سیاست هایی که رئیس جمهور تعقیب میکنه تأثیر گذار باشه؟
به نظر من برای پاسخ دادن به این سوال بهتر و شایسته تر این هست که ما به اندیشه ها و منظومه معرفتی امامین انقلاب هم مراجعه بکنیم. اینکه جایگاه مردم در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری و حضرت امام چگونه بود؟ بله. من برای نمونه عرض میکنم که حضرت امام در صحیفه امام جلد 18 صفحه 288، برای اینکه دوستانی که مایل هستن مراجعه بکنن، بعد صفحه 492، در اینجا و جاهای گوناگون این نقطه اشاره من صرفا بر اینجا هست، این هست که حضرت امام معتقدن که اساسا یکی از مهمترین مظاهر جمهوری در اندیشه سیاسی امام همین تاکید بر مشارکت سیاسی هست. بنابراین امام در همین زمینه فرمودن که اگر جامعه‌ای که بر مشارکت سیاسی تاکید می‌کند، به این جهت هست که این مملکت مال همه هست، مال اقلیت‌های مذهبی، مال ما، مال برادران اهل سنت، همه با هم در ساختن این جامعه شریک هستیم. در جای دیگری امام می‌فرمایند که مردم هم خودشان مکلفند به این که هم شرکت کنند در انتخابات، نروند کنار، تکلیف است. وقتی که در منظومه معرفت امام این تا به اینجا اهمیت حضور مردم در عرصه مشارکت سیاسی و انتخابات تاکید میشه، به این جهت هست که اساساً قدرت و قوه نظام مبتنی بر همین مردم هست.
بله.
یکی دیگر از فاکتورهایی که میتواند بر عرایض بنده سه بگذاره، باز هم اندیشه های امام هست. این که امام در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های خارجی درباره ویژگی های جمهوری اسلامی میفرمایند که باز هم صحیفه امام جلد 5 صفحه 436، آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد، که مهمترین آنها عبارت است از اینکه اولا متکی به آرای ملت باشد، به گونه ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند شرکت داشته باشند، و دیگر این که در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسلامی مراعات شود. در این حکومت به طور قاطع باید زمامداران امور دائما با نمایندگان ملت در تصمیم گیری ها مشورت کنند، و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمی توانند به تنهایی تصمیم گیرنده باشند. افرادی که به عنوان نمایندگان یا مسئولین دولت در جمهوری اسلامی انتخاب می شوند شرایطی دارند که با رعایت آن شرایط حقیقتا نمایندگان واقعی مردم انتخاب می شوند، نه نمایندگان طبقه خاصی که به ضرر اکثریت ملت عمل کنند. خطوط اصلی در قانون اساسی این حکومت را اصول مسلم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده تشکیل می‌دهد. وقتی ما مراجعه می‌کنیم به آرای امام، اینقدر تاکید بر عنصر حضور مردم در انتخابات وجود داره، متوجه میشیم که یکی از نقاط اتکا نظام بر این هست. مقام معظم رهبری هم به عنوان یکی دیگر از امامین انقلاب اسلامی مدام بر حضور اکثریت مردم تاکید می‌کنه و اساساً سرشت نظام اسلامی رو مردمی بودن ساخت قدرت می‌دونند. ایشون هم در جاهای مختلفی بر این عمل بر در واقع مشارکت مردمی تاکید میکنند و در یکی از سخنرانی‌هاش معتقدند نظام ما مردمی است، یعنی مسئولان نظام از مردم و نزدیک به مردم باشند. خوی اشرافگری، خوی جدایی از مردم، خوی بی‌اعتنایی و تحقیر مردم در آنها نباشد. دوران جمهوری اسلامی یعنی دوران حاکمیت آن کسانی که از مردمند، با مردمند، منتخب مردمند، در کنار مردمند، رفتارشان شبیه رفتار مردم است. این معنای مردمی بودن است. مردمی است یعنی باید به عقاید مردم، به حیثیت مردم، به هویت مردم، به شخصیت مردم، به کرامت مردم اهمیت گذاشته شود. اینها همه نشان دهنده مردمی بودن نظام سیاسی ما است. به نظر مناسب بود که برای پاسخ به سوال حضرت عالی با اتکا به اندیشه مؤمنین انقلاب اسلامی این پاسخ داده بشه، و امیدوارم که اگر لغزشی در کلام من بود بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون بپذیرید.
خیلی ممنون آقای دکتر منصورزاده. از نقاط قوت بحث کارشناسیشون این هست که مستند به در حقیقت صحیفه امام رحمت الله علیه و مستنداتی که از بیانات مقام معظم رهبری هست طرح موضوع می‌فرمایید. خیلی متشکرم آقای دکتر منصورزاده.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران را نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های بیرونی.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. راجع به سرنوشت مردم دارن تصمیم میگیرن.
وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمیمانه. روز روشن.